شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 12 رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با همکارانم در برنامه زنده و مستقیم رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی، همراه با ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. اهمیت اجلاس بریکس و بریکس پلاس و سفر رئیس جمهور به روسیه. ابعاد رزمایش مرکب دریایی آیونز 2024 با شعار با هم برای اقیانوس هند، امن و ایمن. انحصار طلبی حزبی در انتخابات آمریکا. رایزنی چهره به چهره با مقام‌های حماس در استانبول. همسانسازی حقوق بازنشستگان از قانون تا عمل. روز ملی صادرات، صادرات مبنای توسعه یافتگی. شنبه های سیاه برای نتانیاهو. اما سوال پیامکی امروز، انتظار دارید در همسانسازی حقوق بازنشستگان که در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و باید اجرایی و عملیاتی شود، چه اصلی بیشتر مورد توجه باشد؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. اخبار این برنامه را در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانهای سروش، بله، ایتا دنبال کنید. میتونید همین الان این برنامه رو به صورت زنده از نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. اینترنتش هم رایگان هست.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما در پرونده اول، بررسی اجلاس بریکس و بریکس پلاس و سفر رئیس جمهور کشورمون به روسیه، آقای علی اکبر فرازی از سفرای سابق ایران در اروپا با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای فرازی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام بر شما جناب شاه‌سونی و شنوندگان محترمتون.
آقای فرازی، روز سه‌شنبه آقای دکتر پزشکیان راهی روسیه میشن برای شرکت در اجلاس بریکس. میخواستم این سوال رو از شما بپرسم که چه ظرفیت‌هایی اجلاس بریکس داره و کشورهای بریکس چه عواید و دستاوردهایی رو میتونه برای کشورمون داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بدیهیست که عضویت ایران در بریکس منافعی برای کشورهای عضو داره و از جمله برای جمهوری اسلامی ایران. اصولا حضور در هر مجمع منطقه‌ای و بین المللی میتونه حاوی دستاوردهایی رو داشته باشه، به شرط اینکه این حضور اولا فعالانه باشه و در ثانی نگاهمون به نگاه بلند مدت باشه. بریکس مجموعی از کشورهای در حال رشد و کشورهای توسعه یافته است که پتانسیل‌های قوی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و برنامه‌ریزی سیاسی دارن و بنابراین نفس حضور در اونجا، اون هم در سطح رئیس جمهور محترم، به نظر من حضور مثبتی خواهد.
آقای فرزامی، یک نکته‌ای که مطرح میشه و از اهداف بریکس هم به شمار میره بحث شکستن انحصار دلار هست. به نظر شما با چه رویکردی میشه به این هدف دست پیدا کرد؟
بله، این مطلبی است که خیلی از به اصطلاح در حقیقت مجتمع‌های اقتصادی از جمله بریکس مطرح میکنن و اون هم مراودات در چارچوب ارز محلی و در حقیقت کاهش وابستگی ها به ارزهای معتبر از جمله دلاره. این وقتی میتونه اجرایی بشه که بسترش فراهم باشه، یعنی کشورها در حقیقت محصولات قابل اعتنایی داشته باشن که بتونن با همدیگه رد و بدل کنن. به نظر من در کشور حوزه بریکس این امکان هست، اما باید دید که این اراده سیاسی در بین دیگران اعضای دیگر چقدر زیاده. بنابراین باید هرچه کشورها همکاری های اقتصادی خودشون رو با ارز محلی پیش ببرن، طبیعتا از وابستگی به ارز بین الملل و مخصوصا دلار کم میشه. اما لازمش این هستش که اراده سیاسی در بین کشورها باشه، که البته در جمهوری اسلامی ایران این اراده رو همیشه داشته.
ما حدود یک سالی هست که به عضویت بریکس در اومدیم، از زمان شهید رئیسی به عضویت رسمی سازمان بریکس در اومدیم. میخواستم این سؤال را خدمت شما بپرسم که تا چه اندازه از این ظرفیت ما تو طول این یک سال استفاده کردیم و ارزیابی شما از این یک سالی که به عضویت بریکس در اومدیم چی هست؟
این دستاورد خوبی بود که از زمان دولت‌های قبل در حقیقت شروع شده بود، چون عضویت در این مجامع در حقیقت مراحل پروسه در حقیقت زمانبری داره و زمان دولت مرحوم رئیسی در حقیقت ما به وضعیت کامل در اومدیم. این دستاورد خوبی بود و در یک سال گذشته هم در حقیقت بیشتر کشورهایی که تازه عضو میشن مشغول تدوین آیین‌نامه ها و تصویبش در اگر لازم باشه در نهادهای قانونگذاری هستند. ما از این نظر در حقیقت عقب نیستیم و سازوکارش رو فراهم کردیم. به نظر من فقط باید بدونیم که نکته اساسی و کلیدی این هستش که تحریم هایی که ما باش درگیر هستیم و از جمله یکی دیگر از اعضای مهم بریکس به نام روسیه باش درگیر هست، این تحریم ها یه مقدار دست کلیت مجموعه رو برای ارتباطات در حقیقت تجاری و اقتصادی میبنده، مگر اینکه برگردن به همون نکته اولی که اشاره فرمودید و اون هم مبادلات با ارز مبادله‌ای و محلیه که اون هم نمیتونه خیلی فراگیر باشه. لذا در ولی اول باید امیدوار باشیم که کشورهای عضو بریکس با هم دیگه یاری برسونن، مخصوصا به کشورهایی که در تحریم هستن، یاری برسونن تا اینها در حقیقت این دوره تحریم رو پشت سر بگذارن.
آقای فرازی، به عنوان آخرین سوال، شما اشاره کردید به پتانسیل ها و ظرفیت هایی که اجلاس بریکس داره، سازمان بریکس داره و اینکه ما عضو اون هستیم. حالا میخواستم این سوال رو بپرسم که تا چه اندازه شما این تمایل کشورها وجود داره به نظر شما که به اون اهدافی که مد نظر ما هست ما بتونیم در قالب این اجلاس و این سازمان به اون اهداف خودمون برسیم؟
ببینید، طبیعیه که هر کشوری وقتی وارد مجموعه ای میشه در حقیقت منافع ملی خودش رو در نظر داره و طبیعیه که جمهوری اسلامی ایران هم برای حفظ منافع ملی خودش وارد بریکس شده. اما این منافع ملی در یه مجموعه همگن و مثل بریکس با منافع دیگران نباید در تضاد باشه. ما در حقیقت دنبال عزت خودمون هستیم و دستاوردهای خودمون در سایه عزت، حکمت و مصلحت هستیم. بنابراین این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که تصمیمات اجناس، هر اجناسی نباید با این سه اصل بنیادی ما در تعارض باشه. قطعا مسئولینی که شرکت میکنن این رو به خوبی میدونن، اما چون این اجلاس در سطح سرانه ظاهرم قرار شده که در کازان قرار برگزار بشه، ظاهرم قرار شده که در کنار اون آقای رئیس جمهور ملاقات هایی هم با رئیس جمهور داشته باشن.
بله، دیدارهای دو جانبه ای هم رو خواهند.
بله، خیلی حرکت خوبیه. ولی اگر قرار باشه معاهده امضا بشه دو جانبه، انشاءالله من امیدوارم که این در تهران امضا بشه و نه در کازان. این به دستاورد خوبی برای ما خواهد بود.
بله، خیلی ممنونم آقای علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در اروپا.
متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
اما پرونده بعد، رایزنی چهره به چهره با مقام‌های حماس در استانبول. رئیس شورای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در حاشیه حضور وزیر امور خارجه ایران در استانبول با وی دیدار و گفتگو کرد. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای مختار حداد، سردبیر روزنامه الوفاق. آقای حداد سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
آقای حداد، این دیدار رئیس شورای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با آقای دکتر عراقچی بعد از شهادت یحیی سنوار چه تأثیری بر معادلات جنگ میتونه بگذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدارها از زمان آغاز طوفان اقصا بین مسئولین کشورمون و رهبران گروه‌های مقاومت به خصوص جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی وجود داشته و به طور مستمر بوده، حالا چه در سفرهایی که اونها به تهران داشتن و چه در دیدارهایی که با به خصوص رهبران جنبش حماس چه در کشورهای مختلف در لبنان و یا قطر و امروز این دیدار که این روزها در ترکیه اتفاق افتاد که دیدار مهمی بود. و همونطور که فرمودید، خب این دیدار بعد از شهادت آقای یحیی سنوار بود. اولا اینکه خب این نشون میده که جنبش حماس در ادامه فعالیت‌های خودش با قدرت داره فعالیت میکنه، رایزنی‌ها ادامه داره برای پایان این جنگ ظالمانه علیه مردم فلسطین. به خصوص اینکه یکی از مهمترین بخش‌های و یا دستورکارهای دستگاه دیپلماسی کشورمون از این سفرهای منطقه‌ای و یعنی که اولویت اصلا این سفرها هم هست، موضوع پایان دادن به این جنگ ظالمانه و این عملیات کشتار جمعی صهیونیستی علیه مردم غزه و مردم لبنانه. و خب همیشه هماهنگی های هم بین جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت وجود داره، به خصوص که ایران در هر مذاکره حامی شروطیه که نمایندگان مردم فلسطین دارن و امروز خب جنبش مقاومت اسلامی حماس به نمایندگی از ملت فلسطین و همچنین گروه های مقاومت در مذاکرات غیر مستقیم آتش بس حضور داره. و خب جمهوری اسلامی ایران هم همیشه تأکید کرده که حامی شروط نمایندگان ملت فلسطین هستش و این رو تأکید میکنه، حالا در دیدارهایی که در کشورهای منطقه صورت گرفته و یا اینکه تماسهای تلفنی و یا حتی سفرهای مختلف به اجلاسهای مختلف و تماس با سران و وزرای خارجه کشورها. خب در این راستا هم این دیدار صورت گرفت، هماهنگی‌های بین ایران و گروه‌های مقاومت فلسطین که این دیدار مهم بود و شما اشاره هم کردید و من بار دیگه تأکید میکنم که این دیدار با رهبران جنبش حماس و در این صد نشون دهنده اینه که جنبش حماس اولا با اقتدار در این صحنه حضور داره، عملیات ها و اقدامات رژیم صهیونیستی بر اراده مقاومت تأثیر نمیگذاره و همچنین اینکه این تأکید مجددی است که جمهوری اسلامی ایران در کنار گروه های مقاومت حضور داره و این گروه ها رو حمایت میکنه و تنها نمیگذاره، به رغم این اقدامات اخیر در عملیات های روانی که دشمن طی این مدت داشته، ولی خب این عملیات های روانی هم شکست خورده و این هماهنگی ها با تمام قدرت ادامه داره.
آقای حداد، این سوال رو میخواستم از شما بپرسم، شما به پیام سفرهای منطقه‌ای آقای دکتر عراقچی به کشورهای مختلف اشاره کردید، میخواستم بپرسم که ارزیابی شما از این سفرها چی هست و آیا کشورهای منطقه، وزرای خارجه کشورهای مختلف چه واکنشی نشون دادن نسبت به این پیام جمهوری اسلامی ایران؟
بله، سفرهای آقای دکتر عراقچی در این مرحله بسیار مهم بوده. اولا کشورهایی که انتخاب شد برای سفر و این فشرده بودن سفرها و پیگیری هایی که در این سفرها صورت گرفته، یعنی ما شاید اگر مثلا در یک سال یا دو سال پیش ما میمدیم میگفتیم ممکنه وزیر خارجه ما به مصر سفر کنه، خب این مسئله شاید به این زودی محقق نمیشد به خاطر حالا مسائلی که بین ایران و مصر هست، ولی مسئله فلسطین و نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در پیگیری این موضوع باعث شده که این سفر در این سطح بعد از 12 سال به مصر صورت بگیره. حالا من مصر رو مثال زدم، بعد بقیه کشورها، یعنی سفرهای آقای عراقچی اولا به کشورهایی بوده که نقش دارن در این موضوع، میتونن مؤثر باشن، مثلا کشورهایی مثل مصر و قطر، خب اینها نقش دارن در موضوع
اردن.
بله، و اردن در موضوع آتش بس و موضوع مذاکرات غیر مستقیمی که بین گروه های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی وجود داره برای رسیدن به آتش بس. خب اینها بسیار مهمه و به نظر من هم انتخاب های هوشمندانه بود کشورهایی که انتخاب شد و هم پیام هایی که جمهوری اسلامی ایران منتقل کرد، هم درباره موضوع متوقف کردن عملیات کشتار جمعی، هم پیام هایی که ایران داد از اونجا به اینکه اگر رژیم صهیونیستی دست به هر حماقتی بزنه حتما پاسخ سهمگینی رو دریافت میکنه، و هم اینکه این تلاش ها بین کشورهای منطقه، این همگرایی، این فعالیت هایی که الان داره صورت میگیره، خب این باعث میشه کشورهای منطقه نزدیکتر بشن، نظراتشون نزدیکتر بشه، و در اینجا جمهوری اسلامی داره این نقش اساسی رو ایفا میکنه، و همچنین خب این باعث میشه که صهیونیست ها و آمریکایی ها هم که به دنبال تفرقه گرایی هستن در این موضوع، خب شکست بخورن و نتیجه ای نرسن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای مختار حداد، سردبیر روزنامه الوفا که با برنامه رویداد همراه بودید. متشکرم. شنونده عزیز، رضا اصلانی به شماره 0939-67-18 در پاسخ به سوال پیامکی امروز ما گفتن تورم باید مورد نظر باشه. اما سوال پیامکی امروز، انتظار دارید در همسانسازی حقوق بازنشستگان که در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و باید اجرایی و عملیاتی شود، چه اصلی بیشتر مورد توجه شما باشه؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. سرکار خانم لیلا اصلانی از اصفهان گفتن گرانی و قیمت‌های روزمره باید مورد توجه قرار بگیره. خیلی ممنونم که با برنامه رویداد همراه ما هستید. اما در این بخش از برنامه موضوع انحصار طلبی حزبی در انتخابات آمریکا رو بررسی می‌کنیم. آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس سیاسی و مسائل آمریکا، با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای ابوالفتح سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
به نام خدا. در ادامه سلسله برنامه‌های بررسی فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قصد داریم امروز،
البته این آیتم به صورت ضبطی تهیه شده که با هم میشنویم،
فقط دو نامزد شرکت میکنن، دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و یا نامزدهای دیگه هم در انتخابات آمریکا هستن. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این نکته رو در نظر بگیریم که در ایالات متحده آمریکا فقط دو حزب حضور ندارن، احزاب زیادی هستن، تعداد زیادی هستن که به شکل حزب دارن فعالیت میکنن و در اصلی ترین مرحله رقابت حزبی که انتخابات هست و انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد دارن. اما چرا فقط اسامی نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در رسانه ها مطرح میشه و نامی از دیگر افراد به زبان نمیاد؟ این برمیگرده به بحث انحصار حزبی که در ایالات متحده آمریکا هستش. در مرحله تئوریک احزاب دیگه‌ای هم هستند و اجازه رقابت دارن، اما نظام حقوقی، سیاسی و انتخاباتی آمریکا طی حدود 150-60 سال اخیر به گونه‌ای شکل گرفته، تکوین پیدا کرده که امکان یک رقابت جدی و برای احزاب کوچکتر که اصطلاحاً بهشون احزاب سوم گفته میشه فراهم نمی‌کنه. دلایل زیادی برای این قضیه هستش که چرا احزاب سوم نمیتونن رقابت بکنن. یکی از عمده‌ترین دلایل این هستش که بر اساس قوانین ایالات متحده امریکا، قوانین انتخاباتی که ایالت با ایالت هم فرق داره، بحث دسترسی به صندوق پیش میاد و اینکه چه کسی اصولا میشه نامش رو در برگه‌های رأی قرار بده و مردم به چه کسی در روز انتخابات رأی میدن، حالا یا به صورت اینکه جلو اسمش زبدن میزنن یا مثلا پانچ میکنن، به هر شکلی ولی به هر حال و در برگه‌های رأی اسم اون فرد عنوان بشه. به این موضوع دسترسی صندوق گفته میشه. دو حزب اصلی امریکا یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان این مشکل رو ندارن و در همه ایالت‌های امریکا نامزدهاشون اسمشون بر روی برگه‌ها ثبت میشه، اما در برخی از ایالت‌ها نامزدهای دیگه که به احزاب دیگه تعلق دارن باید تعداد مشخصی امضا جمع‌آوری بکنن و بر اساس اینکه آیا تعداد این امضاها به حد نصاب میرسه یا نمیرسه اسامیشون در برگه‌های رأی قید میشه. و از اونجایی که بسیج تعداد زیادی افراد برای اینکه خونه به خونه برن جلو و این افراد رو قانع بکنن که به نامزدشون تمایل دارن و امضای خودشون پای برگه‌های مشخصی رو بذارن دشواره و عموما در برخی از ایالت‌ها همه نامزدها نمیتونن اسمشون رو در برگه‌های رأی بذارن. نکته بعدی این هستش که اصولاً انتخابات امریکا بسیار پرهزینه است و احزاب باید پول‌های زیادی رو بپردازن تا بتونن نامزد خودشون رو به محل رقابت برسونن و اونجوری که احزاب سوم عموماً پول زیادی ندارن امکان رقابت با دو نامزد اصلی ندارن. و نکته آخرم که میتونیم بگیم این که عموماً دو نامزد اصلی در مناظرات تلویزیونی شرکت میکنن و نامزدهای احزاب سوم از این فرصت محروم هستن و به این دلیل هستش که در اغلب انتخابات امریکا فقط نام دو نفر بر سر زبون ها میفته و نامزد احزاب سوم فرصتی رو پیدا نمی کنن که تا بتونن با دو نامزد اصلی رقابت بکنن. امیدوارم تا اینجا برنامه از این قسمت لذت برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
از آقای امیرعلی ابوالفضل کارشناس مسائل آمریکا که این بخش رو زحمت کشیدن و برای ما ارسال کردن تشکر میکنیم. اما پرونده بعدی امروز همسانسازی حقوق بازنشستگان از قانون تا عمل. بله، درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه. آقای کوچکی نژاد سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تهیه کننده برنامه خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای کوچکی نژاد، راجع به همسانسازی حقوق بازنشستگان این سؤال رو می‌خواستم از شما بپرسم که چه مؤلفه‌هایی در این روند به نظر شما باید مورد توجه قرار بگیره؟
خب ببینید، در بحث حقوق بازنشستگان که یک مطالبی است، همه بازنشستگان کشوری، لشکری و همه افراد و تامین اجتماعی، به اعتقاد من قانون صراحت داره که این همترازی حقوق بازنشستگان دولت انجام داده. سال اول هم 40%، دو سال هم 30%، در نهایت ما 90% این همترازی برای همیشه انجام میگیره. یعنی هر وقت کسی بازنشست میشه، حقوقش با هم شغل خودش همسانسازی میشه و این کار انجام میشه. متاسفانه حتی دولت هم، یعنی مجلس منابع هم دیده، 1% رو امسال ما افزایش دادیم، به اعتقاد من حدود 75,000 میلیارد تومان میشه.
آقای کوچکی نژاد، همینجا میخواستم به این موضوع اشاره کنم که شما اشاره کردید که منابع دیده شده. آیا این منابع کافی هست از نظر شما؟
ببین، اون روزی که ما داشتیم تصویر میکردیم در قانون بودجه 1403، دولتی ها حضور داشتن و خودشان اظهار کردن که ما 1% از افزایش بدین، علاوه اینکه مجلس تمایل به افزایش از دست دادن داشت و میخواست منابع در جای دیگه ببینه، خاص دولت بود و گفت ما میتوانیم این قانون رو اجرا بکنیم در سال اول. بعد از اینکه قانون تصویب